أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق و
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال: شیخ عطار در منطق الطیر گوید دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، نسخه بدن کی رسد علم و خرد آنجا که اوست. معنی بیت دوم را بیان فرمایید، مختصر و مفید. روایت چی میگه؟ حسن و سؤال نصف العلم. آدم خوب سؤال کنه که انا نصف ملایی رو به دست آورد. گاهی وقتا سر بعضی درس ها من بودم، طرف سؤال میکنه از صد تا فوش این سؤال بدتر. مرحوم آقای رفیع قزوینی، کسی سر در سؤال نامربوط میکرد ناراحت میشد. من دیده بودم ایشونو، پدر من شاگرد ایشون بود. میگفت شیخنا ما رو از عرش به فرش کشیدی. سر درس تفسیر از آقای جوادی یک بحث دقیقی مطرح بود که واقعا انسان باید فسفر میسوزون تا اینو یاد بگیره. وسط درس به طلبه یه سوال کرد، انقدر سوال چرت بود که 5 دقیقه طول کشید استاد بفهمه این چرته. بی ربط به نظرم سوال این بود که این واو امر چه واویه؟ در کلمه امر ما می نمیسیم یه واو میگذاری؟ دیگه آقای جوادی ناراحت شد، با اینکه شو خیلی متحلمه. آخه این سواله، آخه اینجا جایی سوال. خیلی دیگه ناراحت شد. این خوب سوال کردن و سوال خوب کردن حسن و سواله نصف العلم. البته اگر خواستید راجع به سوال تحقیق دینی کنید، این بحث هم در بحث سوال مطرح است که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. مرمای بروجردی رفتن امتحان طلاب رو نظاره کنن، طلبه ادبیات خونده بود، آقای بروجردی سوال کردن ازش، فرمودن اشیاء منصرف یا غیر منصرف؟ واژه اشیاء، کلمه اشیاء. طلبه زرنگ بود، تیز بود، فرمود لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، هم جواب داد هم تیکه انداخت بخونه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. تو شعر نظام آمده فی وزن اشیاء ان دلقوم اقوالو، قال الکسائی ان الوزن افعالو، و سی به ویهو یقول القلب غیرها. حالا شعرش چند بیت. اینقدر آقای بروجردی خوشش آمد 500 تومن جایزه داد. اون که شهریه خب مثلا 10-15 تومن بوده احتمالاً. آره آره، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، چقدر طلب پرور بوده. سوال کرده، با یه سوال که از 3 نفر کرده کتابی رقم زده که ما نشستیم اینجا بعد از سالیانی درس بخوانیم. جواب از مرحوم آخوند ملا مکاظم خراسانی رحمت الله علیه، جواب مال مرحوم آخونده. ما اگر خدا بخواد در یک جلسه باید به شخصیت عطار بپردازیم، به مذهب عطار بپردازیم. از مذاهبی است که چالشی هم هست، یعنی اینکه شیعی یا سنی حرف داره، قابل تعمله، و اینکه این کجا درس خونده، این همه علم از کجا آورده، با اینکه داروخانه داشته و در طب زبان زد بوده و مورد مراجعه بوده، پایانش چی شده؟ شهادت بوده به وسیله مغول یا به گونه دیگری از دنیا رفته. به عطار یک دقایقی بعدن خواهیم پرداخت، با آخوند هم فی الجمله خواهیم برداخت. جواب از مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی رحمت الله علیه، متاسفانه به هر دلیل این جواب مرحوم آخوند مورد کنکاش شیخ و سید قرار نگرفته. چی؟ نه، من گمانم چیز دیگه است، چون مرحوم آخون استاد هاشمند حسین قروی اصفهانی است و مرحوم حسین قروی 13 سال درس مرحوم آخون رفته و به کوب رفته درس رو. من به گمانم پاسخ مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی رو آقای عاشق اسماعیلی طائب نبرده خدمت این دوتا بزرگ. یعنی به نظرم میرسه که خود سوال رو تکرار کرده. احساس من بر اینه، وگرنه احتمالا لااقل مرماش من حسین شاید میپرداخت به این بس. البته البته گاهی نپرداختن ها رعایت کردنه دیگه. مرحوم امام رحمت الله علیه یه تابستانی رفتن محلات، کتاب قبسات دستشون بود، قبلش تصمیم داشتن قبسات رو تدریس کنن، مطالعه که کردن نظرشون این شد که اگر بخوایم احترام مرحوم میرداماد حفظ بشه باید قبسات تدریس نکنیم، چون شاگرد اونقدر نوآوری داشته و مدللتر که اگر احترام استاد بخواد حفظ بشه پرداخته نشه. مرحوم مطهری فرماید مرحوم آخونده ملا صدرا هیچ جا به بحث حدوثی که مرحوم میرداماد در حقیقت ساخت، حدوث دهری، نپرداخته، چون مبنای حکمت جناب میرداماد حدوث دهری است و صدرا حدوث دهری رو قبول نداره. پس بهتر این که ورود نکنه که احترام استاد حفظ بشه. خب جواب رو بخونیم، هم فکری کنیم، ببینیم از این جواب چه میفهمیم. جواب از مرحوم آخون ملا کاظم خراسانی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ادب قرآنی هر جا خواستیم بنویسیم، سخن بگیم، کاری بکنیم، بسم الله بگیم. نامه از حضرت سلیمان رو دیدید دیگه، نامه از حضرت سلیمان دو جمله است، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی علی و اتونی مسلمین، خلاص. نامه دو کلمه است، اما اولش بسم الله الرحمن الرحیم. این ادب دینی ماست. روایات ما هم میگه کل امر ذیبال لم یبدا فیه بالبسمله فهو ابتر. بالاخره عادت کنه انسان با یاد خدا شروع کنه، چون که او قائم به ذات خود است امکان حاجب ندارد. این یک جور قرائت، امکان حاجب ندارد، اینم دو جور. پس عقل و خیال انسان هم به آنجا که اوست نمیرسد.
حاجت اصلا نخونده نه؟ هر دور حاجب گفتیم
اینجا حاجب داره.
آها این نسخه
آقا جلال
آیاشتیانیه.
چیه اونجا؟
مکان حاجت ندارد.
امکان
اینجا امکان حاجب ندارد. اونجا چی دارن؟
مکان حاجت ندارد، چون او قائم به ذات خود است مکان حاجت ندارد، یعنی نیازی به مکان ندارد.
اینم نسخه است، این نسخه رو ما اینجا نداریم.
مکان حاجت ندارد،
حالا مکانه یا مکان سکون یا کسره بعدا
معنیش فهم بود.
نه حالا به اون میرسیم. للعبارت وجوه هن شتا،
آره، چون بعدم داره آنجا که اوست، آره. مکان اصلا نیازی مکان
نداره. پس نسخه بسن مکان حاجته. من یه فل جمله گشتم کتابم رو پیدا نکردم، کتاب های آشتیانی رو میخواستم بیارم با خودم.
اصلا خوبه سر کلاس یه نفر اصلا با کتاب های آشتیانی خط ببره.
ببره خوبه، اصلا خودمونم انجام میدیم، چون نسخه دقت کردن
مقابله
کنیم. عالی عالی، چون احتیاجی به نکته داره. بسم الله الرحمن الرحیم، چون که او قائم به ذات خود است، اونی که اینجاست امکان حاجب ندارد، اونی که اونجاست مکان حاجت ندارد. پس عقل و خیال انسان هم به آنجا که اوست نمی رسد و ادراک نمی کند. چه غیر از ذات اقدس در آن مقام و جا چیزی نیست. کان الله ولم یکن معه شیئون و هو الان کما کان ولا یشغل به مکان. خب ببینید ظاهر شعر عطار اینه که عقل و علم و خرد به اون جایی که خداست نمیرسه. حالا عبارت اینه، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، یعنی او از مقام عز خود که در کمال عز خود مستغرق است تنزل نداره. تنزل تجافی گونه، نه تجلی گونه. میرسیم. خدای متعال در مقامی مستقر است که از اون مقام تنزل ندارد. پس او که پایین نمیاد و چون اوست، خداست، الله است، عقل وجود یا علم و خرد هم به اونجا نمیرسه. این ظاهرشه. مرحوم آخون در جواب حد وسط رو چه قرار دادن؟ قائم به ذات خود بودن. خدای متعال چون قائم به ذات خود است، لذاست که عقل و خیال انسان هم به اونجا که اوست نمیرسه. این وسط دو کلمه دارن، دو کلمه، یک کلمش امکانه، یک کلمش حاجب، یا یک کلمش مکانه، یک کلمش حاجت. اگر مکان و حاجت باشه عبارت رنده، چون که او قائم به ذات خود است، مکان حاجت ندارد. موجودی که قائم به ذاته یعنی محتاج به چیز دیگری نیست. یکی از چیزهایی که به او محتاج نیست مکان است. در آخر عبارتم فرمود ولا یشغل بهی مکان، او مظروفش مظروفی نیست که ظرف او مکان باشه، مکانی او رو در بر نگرفته. لا یشغل بهی مکان، بر این اساس عبارت رنده. ولی اگر عبارت مصحح مرحوم علامه تهرانی این باشه امکان حاجب ندارد، قهرم بعد عبارت رو تفسیر کرد.
رون نیست، چون که یعنی مکان حاجب ندارد رونده، ولی ارتباطش با تعلیل مشخص نیست.
میرسیم به ارتباط با تعلیلش، میرسیم، اینو خواهیم گفت. اصلا از اشکالاتی که به مرحوم آخون میشه گرفت همینه که آیا ارتباط با تحلیل داره یا نداره، به اون میرسیم. وجوه عبارتی رو اول بررسی میکنیم بعد یکی یکی. اگر گفتیم اینجا بود که عبارت این شد و امکان حاجب ندارد یا امکان حاجب ندارد، باید ببینیم چطور باید تفسیر بشه. اول از همین عبارت بپردازیم که حالا عبارت جلوی ماست، بعد برسیم به اون نسخه بدل دیگر. حاجب یعنی دربان، دربان یعنی کسی که با کسی که از او دربانی میکنه رفت آمد داره، میرود میآید. مسئول دفتر کارش چیه؟ مراجع کننده میاد، این آقا میاد پیش رئیس، برمیگرده، گزارش میبره، گزارش میاره، یه پاش داخل یه پاش بیرون. خب پس حاجب یعنی دربان، و دربان یعنی کسی که دسترسی به کسی که از او دربانی میکند داره. معنی حاجب. خب اگر عبارت باشه امکان حاجب ندارد، یعنی خدای متعال به خاطر این حد وسط که بررسی میکنیم، یعنی قیام به ذات خود، موجودی که به او دسترسی داشته باشد، ولو این دسترسی به این کیفیت باشه که گاه نزد او باشه، گاه از نزد او بیرون بیاد، مثل حاجب، این برای او ممکن نیست. حالا اون حد وسط رو باید بررسی کنیم. اگر برای او ممکن نبود، پس تنها موجودی که احتمال حاجب بودن برای او هست انسانه، چون انسان از فرشته برتره و مسجود فرشته است. انسان کسی است که در میانش فردی پیدا میشه که فرشته‌ای که برترین فرشته است در همراهی با او در موطنی می سراید لو دنوت عن ملتن لحترقت. جبریل به پیغمبر عرض داشت یه بند انگوش بیان بالا می سوزم. پس اگر در میان موجودات احتمال حاجب بودن، دربان بودن وجود داشته باشه، اون دربان و حاجب کسی جز انسان نیست. خب انسانیت انسان به چیست؟ الانسان و حیوانون ناطق. نطق چی شد آقا؟ ادراک کلیات. میدونید ما 22 یا 25 قوه داریم طبق شمارش جناب ابن سینا، کسی هم چندان بر این قوا اضافه نکرده. برخی از قوای ما مشترک است با گیاه، مثل قوه تغذیه رشد. برخی از قوای ما مشترک است با حیوان، مثل قوه واهمه. اما اون قوایی که انسانیت انسان را رقم میزند عقل است، عقل نظری و عقل عملی، قوه عاقل. پس در همه موجودات موجودی که امکان حاجب بودن و دربان بودن برای خدا دارد انسانه، چون انسان حتی از فرشته برتر است. باز در انسان اون قوه‌ای که انسان رو انسان کرده و بالا برده و انسانیت انسان به او رقم می‌خورد، قوه عقل. بر این اساس ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا عقل، خرد، علم که مراد علم انسانی است، علم ویژه انسان که منشأش این دو قوه است، آیا میتواند حاجب برای ذات الهی بوده باشد یا اگر توانست حاجب باشد یعنی مدرک اوست، او رو ادراک کرد، اگر نتوانست حاجب باشد یعنی مدرک او نیست. و لذاست که در اولین پاسخ مرحوم شیخ بحث کشیده میشه به علم حضوری و علم حصولی، که آیا انسان به علم حضوریش و به علم حصولیش آیا میتواند مدرک اون مقام باشه یا نه. خب حالا حرف آخوند چیه؟ این نکته رو من اشارتاً عرض بکنم. مرحوم آخوند فلسفه خوانده، سبزوار هم فلسفه خوانده، میگن شاگردی حاجی رو هم کرده. اما از آثار مرحوم آخوند به دست میاد طبق حالا فهم ما که آخوند در فلسفه متقن نیست، اصولیست، فقیه، اما در فلسفه متقن نیست. و شاگرد او یعنی آشمند حسین کمپانی اتفاقا او در فلسفه متقن هست. و اگر کسی دستی بر کفایه و نهایت درایه هر دو داشته باشه، این دوتا ادعا برش ثابت میشه که آخوند در فلسفه متقن نیست و آشمند حسین کمپانی در فلسفه متقن هست. یک نمونهشو عرض بکنم. موارد متعددی مرحوم آخوند در کفایه از قاعده الواحد استفاده میکنه، با اینکه قاعده الواحد جایگاهش نه تنها علم اصول نیست، اصلا در غیر خدای متعال به یک معنا قابل اجرا نیست. الواحد یعنی البسیط. انسان فلسفه خوانده متقن میدونه مراد از الواحد و لا یستر منه الا الواحد یعنی الواحد البسیط، اونم بسیط حقیقی، مراد اینه. ولذا این دو قاعده گرچه به ظاهر متعاکسه، برهان جدا داره، الواحد لا یستر منه الا الواحد برهانی داره، الواحد لا یستر الا من الواحد برهان دیگری داره. این دو قاعده متعاکس نیست، دو قاعده جداست، براهینش هم جداست، چون وحدت در این دو نوعی تفاوت میپذیره. بگذاریم، مرحوم آخون ولی فلسفه میدانه، فلسفه خونده و مایه دردسر هم شده برای کسانی که فلسفه قبول ندارن و مجبورن کفایه رو امتحان بدن، ولی از که هم باید اصالت وجود بفهمه، هم باید قاعده الواحد بفهمه، هم باید سنخیت علت و معلول بفهمه، چاره ای نداره دیگه. کفایه رو که ادعای فهم دارن، چاره ای نیست که باید. هر سن از آقای جوادی معتقد بودن، امروزه اگر کسی فلسفه نداند اصول هم نمیدانه، به زر سقاطه. ایشون آقای فیاضی برابر نقل کرده، فرمود ایشون به زر سقاطه معتقده کسی فلسفه نداند اصول هم نمیدانه. بگذاریم، مرحوم آخون میخوان بگن چرا خدای متعال انسان نمیتواند حاجبش باشد، دربانش باشد، یعنی بدون واسطه در محضر او باشه، بتواند به پروردگار سرک بکشه، او رو ادراک کنه. جواب آخون یک کلمه است، میگه حد وسط قیام به ذات خوده. قیام به ذات خود عبارتون اخرای وجوب ذاتی، خدای متعال واجبه به ذاته، قائمه به ذات خوده. خب نه، ایشون اصلا به بحث حد نمی پردازه، میخواد بگه خدای متعال ادله توحیدش که سر جاشه، خدای متعال واحده. اگر کسی به اون مقام شامخ رسید، اون مقام مقام قیامه به ذاته، این با عدله توحید سازگار نیست. ببینید، بخوایم مثال عرض بکنیم، این پشت رئیس دفتر تبلیغات نشسته، او رئیس دفتر تبلیغاته، اگه من حاجب او باشم این در رو باز کنم برم داخل خدمت او بشینم، گزارشی بدم، گزارشی بگیرم، در اون زمان که من خدمت او هستم ما و او در یک جا هستیم یا نیستیم؟ در یک مقامیم دیگه، به ظاهر یک جا نشستیم دیگه. تصور مرحوم آخوند اینه، اگر نسخه چه باشه؟ امکان حاجب. میگه اگر بخواد امکان حاجب باشه، اونی که میتونه حاجب باشه در میان همه مخلوقات بری و بحری انسانه، چون مسجود ملائکه است. انسان به اعتبار قوه عاقلش باید در نظر گرفته بشه، چون انسان به اعتبار قوه عاقلش انسانه، در سایر قوا که با گیاه و حیوان شریکه. خب از یک طرف ما یک عقل داریم، انسان به اعتبار قوه عاقله، و یک موجود قائم به ذات داریم. این موجود قائم به ذات در جای خودش اثبات شده واحده. اگر موجود دیگری ولو انسان، ولو به اعتبار انسانیتش، که لقد کرمنا بنی آدم فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اگر او بخواد ادراک کند، یعنی به اون جایگاه پا نهاده، حالا چگونه؟ این چگونگیش در مکتوب مرحوم شیخ توضیح داده میشه. در مکتوب شیخ به این میرسیم، اگر اونجا پا نهاده یعنی واجب شد دوتا، قائم به ذات شد دوتا، و لذاست که ایشون نمیگه روایته، ولی روایت امام کاظم علیه السلامه که در توحید صدوق آمده. روایت اینه، ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان، خدای متعال همیشه، لم یزل، بدون زمان و بدون مکان بوده، زمانمند و مکانمند نبوده. و هو الان کما کان، الان هم همین دو. بعضی خیال میکردن و الان کما کان از طرف حکما گفته شده، از طرف عرفا گفته شده. شیخ صدوق به سند متصل نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام که ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان ولا مکان و هو الان کما کان، الان هم همین طوره، لا یخلو منه مکان، هیچ مکانی از او خالی نیست. این عبارت اخرای چیه؟ جمله امیرالمومنین سلام الله علیه داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، لا یخلو منه مکان، مکان شیئه و او داخل فی الاشیاء، پس لا یخلو منه مکان. ولی در عین این که لا یخلو منه مکان، ولی ولا یشغل به مکان ولا یحل فی مکان، بودنش در مکان حلولی نیست. مثل اینکه این چای در این لیوان حلول کرده، الان این چای به این لیوان و این لیوان به این چای مشغوله، یکی شاغل دیگری مشغول، یکی حاویست دیگری محوی، درست؟ این گونه نیست. پس از یک طرف لا یخلو منه مکان اما ولا یشغل به مکان، ای چی شد؟ ای شد داخل فی الاشیاء لا بل ممازجه و خارج انها لا بل مباینه. هر دو، از یک طرف لا یخلو منه مکان، از یک طرف ولا یشغل به مکان ولا یحل فی مکان. خب اینجا امام علیه السلام اون آیه بلند قرآنی رو آورده که این خودشتون در ضمن این مکاتبات استناد شده، ما اینجا بهش نمیپردازیم چون باید مفصل بپردازیم. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سبع الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. به این باید بپردازیم از غرر آموزه هایی که اهل بیت عصمت و طهارت به ما یاد دادن و اگر یاد نمی دادن هیچ مفسری نمیتونست به ما یاد بده. این است که اهل بیت به ما فرمودن چطور یه جا خدای متعال فرمود به مسیحیه لا تقولوا ثلاثه انتهو، نگید خدا سومیست، دست بردارید. یه جا میگه خدا چهارمیست، چطور سومی نیست؟ چهارمی هست، پنجمی هست، ششمی هست. اهل بیت فرمودن عبارت قرآن رو دقت کنید، خدا ثالث و ثلاثه نیست، رابع و اربعه نیست، خامس و خمسه نیست، ولی رابع و ثلاثه هست. هر ثلاثه، خامس و اربعه هست، هر اربعه، سادس و خمسه هست، هر خمسه. فرق است بین این که خدا ثالث و ثلاثه باشه که کفر شرک، یا رابع و ثلاثه باشه که وحدت، اونم احتمالا وحدت شخصی، یعنی فاصله شون بین الارض و السماس. ثالث و ثلاثه شرک که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا از شرک خیلی بدش میاد. ولی رابع و ثلاثه توحیدی است که فهمش چندان کار آسانی نیست، باید بهش برسی. یه مطلب دلیل باید که بهش میرسیم. مطلب دوم که از این مطلب برتر نباشه کمتر نیست، لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتعال. بین خدا و خلق حجابی جز خود خلق نیست. یک رساله خدا توفیق داده، ما در مورد فنا نوشتیم، دعا کنید انشاءالله تقریبا کارش تکمیل بیاد چاپ بشه. در اون رساله بعد از ادله عقلی به ادله نقلی پرداختیم و بعد از ادله نقلی قرآنی به ادله نقلی روایی، و یکی از ادله نقلی روایی رو جمع بین دو طائفه روایات دانستیم که از یک طرف روایاتی و ادله‌ای میگوید خدای متعال جز خلق حجابی ندارد. اینجا چی بود آقا عبارت؟ لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، غیر خلق حجابی برای خدا نیست. یه جای دیگه میفرماید تعین خلقی قابل ازاله و برداشته شدنه. جمع بین این دو میشه فنای فلله. به توضیحی که ما در اون رساله دادیم، اگر آقای آشوری به من یادآوری کنن، ما دست نوشته رو یه گروهی برای این کلاس میخوایی بزن، اگه نداریم تو اونجا بگذاریم، دوستان خواستن استفاده کنن استفاده کنن. از ادله متقن بحث فناء ذاتیست. احتجب به غیر حجاب محجوب. چی میفهمید از این عبارت؟ خدا متعال حجاب دارد اما حجابش محجوب نیست. بالاخره حجاب دارد یا نداره؟
حجابش وابسته به چیز دیگه نیست. او حجاب، عدم حجابش هم قیام ذاتی داره.
احتجب به غیر حجاب محجوب. اینو با چی میگی؟
یعنی احتجب به حجاب غیر محجوب.
عبارت اینه دیگه، احتجب به غیر حجاب محجوب.
یعنی چی؟
یعنی چی؟
احتجابه؟
به حجاب غیر محجوب. باریک الله،
شفافیتش حجابه.
یعنی آی باریک، گفت یا من هو واختفا، بگو لفرط نوره از ظاهر الباطل و فی ظهوره، مرواجی در اشعار آغازینه. یا من هو واختفا لفرط نوره از ظاهر الباطل و فی، ما مثال که میزنیم در فقه شیعه میگه آقا یک مش داره تو صورت شما، چشمات کور شده، قصاص میخواید بکنید، باید چش او کور بشه. ممکنه با مش زدن شما چش او کور نشه، قصاص تحقق پیدا نکن. میگه خب چه کار کنیم؟ میگن کور کورش کنید، لمعه داره دیگه، ببینید چجور کورش کنید. میگه جلوی آفتاب نگهش دارید، چشمشو باز نگه دارید، نیم ساعت به آفتاب خیره نگاه کن. آفتاب میگه قرار نی بینایی ایجاد کنه، کوری ایجاد کنه. شما این نوشته رو خیلی دور بگیری نمیبینی، خیلی هم نزدیک بگیری نمیتونی بخونی. این لشدت نزدیکی خونده نمیشه. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری رو. شهید مطهری میفرماید متاسفانه انسان از وقتی خلق شده هیچگاه در هیچ زمانی بی خدایی رو احساس نکرد. و تعرف الاشیاء به ازدادها، جوریه دیگه. چون بی خدایی رو هیچ موقع حس نکرده، شده مثل اون ماهی که تو آب میچرخه، یه عین المائی آب، ما که نفهمیدی آب کجاست، بالاخره این الماء ای آب کجا رفت؟ غرق در پروردگاره. حالا در فعل او، در صفت او، در ذات غرقه. و این رو خدای متعال به صراحت می‌فرماید در ادله نقلیه. ما فراوانی که باید بهش برسیم. احتجب به غیر حجاب محجوب و استتر به غیر ستر مستور، لا اله الا هو الکبیر متعال. ایشون ادامه داره و از همین جهت است که سید حیدر عاملی گفته است قال النبی صلی الله علیه وسلم کان الله ولم یکن معه شی و قال بعض عارفی امته والان کما کان. من تو حاشیه نوشتم که بعض عارفی امته نباید تعبیر سید حیدر به عنوان یک ملای شیعی از اهل بیت باشه. علی‌القاعده اگر جناب سید حیدر میدانست روایت در این زمینه داریم، با همین عبارت ولانه کما کان تصریح میکرد به مرویان، یعنی به امام کاظم علیه السلام. احتمالا سید حیدر روایت رو ندیده بوده. چی؟
روایت میگه زمان و مکان نداره ولانه کما کان، یعنی الان زمان و مکان نداره،
نداره. درست
این که لم یکن معه شی ولانه کما کان.
درست. ببینید، نمیخوام بگم هیچ تفاوتی نداره، درست شد، اما چون در اونجا هم بحث معهوس دیگه، تا بحث معیت پیش میاد بحث مکان مطرحه. حالا للمکان درجات حرف دیگه است، چون گاهی مکان مکانته، ولی به هر حال تعبیر اینه کان الله ولم یکن معه شیء، با او، ای با او فهم اولیه مکانه دیگه. اینجا فقط اینو که رو من عرض بکنم، ببینید بلندای معارف شیعی رو نباید جای دیگه دنبالش گشت. ما مثال میزنیم، میگیم آقا شاید قبلا هم خدمت دوستان گفته باشم، ابن عربی یک حقیقتی در کتابهاش تعریف کرده تحت عنوان حقیقت عماییه، مفصلم راجع به این حقیقت بحث داد. حتی دیگران هم در عرفان شیعی من دیدم متأثر شدن و از این حقیقت بحث دارن. این حقیقت محصول یک روایته که از پیغمبر پرسیدن این کان ربنا قبل ان یخلق العرش، خدا قبل از اینکه عرش رو بیافریند کجا بود؟ در بعضی از تعبیرا من دیدم قبل ان یخلق الخلق، خیلی فرق نمی‌کنه، چون خلق هم که باشه مراد عرشه، چون خدا فرمود الرحمنو علی العرش استوا. در روایت مجعول سنی اینه که پیغمبر فرمودن کان ربنا فی عما لا فوقه هوا ولا تحته هوا، خدا در عما بود که نه بالاش هوا بود نه پایینش هوا بود. در بعضی از تعبیرات هبا داره به جای عما، شده حقیقت هباییه. به قول آیت الله جوادی آملی به شیعه میرسیم، میبینیم اهل بیت میگن از اصل سوال غلطه، اصلا اصل سوال غلط. ولذا در فرهنگ شیعی وقتی از اهل بیت بپرسن اینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، جواب اینه، سوال غلطه. هو الذی عین العین و کیف الکیف، سوال تو درست کن، سوال مشکل داره، سوال میکنه دنبال جوابه. اگر بخوایم تنظیر کنیم تو فلسفه غرب امروز، در کنار این که ما گزاره ها رو تقسیم میکنیم به صادق و کاذب، تقسیم میکنیم به معنادار و بی معنا، درست؟ که انه در این گونه موارد اهل بیت بخوام بگن تو سوالت بی معناست، یه سوال معنادار بکن تا ما جواب بدی. اینه کان ربونا، مگه اینه بر میداره؟ مگه کیفه بر میداره؟ مگه معهو بر میداره؟
مگه بعد از خلق عرش در عرش هست که حالا قبلشو میپرسیم؟
نه، چون ظاهر قرآن چیه؟ میفرماید فاستوى على العرش، فا داره، عرش را که آفرید بر عرش استوا پیدا کرد. ولذا دیدید دیگه که در تاریخ نقل شده از بعضی از بزرگان اهل سنت پرسیدن که آقا معنی استوا بر عرش چیه؟ سه تا جواب ده، این سه تا جمله گفته دیگه، گفته عرش معنیش معلومه، خدا هم معنیش معلومه، سوالم بدعته، اصلا غلط کردی سوال کرد، چون نمیتونست جواب بده. این که مراد از عرش چیست و مراد از استوا عرش چیست، این آیه طباطبایی در الموضوع خیلی خوب تفسیر کرده، و اینکه ما چجوری این رو ببینیم زمانمند مطرح کنیم که بگیم فاستوى على العرش یعنی چی، و اینکه چطور عرش خدا رو ملائکه سر دست نگه می‌دارن و چطور یه عده‌ای از ملائکه حول عرش می‌چرخن، اینا رو ایشون خوب تبیین کرده که از محل بحث ما بیرونه. خب این عبارت تا اینجا شد، امکان حاجب ندارد.
در زمان جواب ببخشید، سوال وقتی که زمان با خدا نبوده یعنی موجودات زمانمند هم نبودن،
درسته؟
زاد اصلا رابطه اعم و اخص و تعبیر دوم رو هم مشتمل دیگه، تفاوت رو میشه اینجوری حل کرد. در تعبیر دوم که میگه لم یکون معوشی، تعبیر اول میگه لم یزل بلا زمان، خب شامل معوشی میشه دیگه یا نمیشه؟
من سوال متوجه نشدم، یکم واضح تر
اگر صحبت آقای مغنی این بود که در روایت دوم که بعض عارفی امت آورده با اصل روایت متفاوت من در زمینه که در اصل روایت لم یزل بلا زمان بلا مکان، یعنی تمام موجودات زمانبند و مکانمند هم در واقع نبودن.
خب سوال اینه
و الان هم کماکان،
درست؟ میتونه سوالهای مغنی این باشه، فرازمانی ها چی؟
بله، فرازمانی ها،
فرامکانی ها چی؟ که من اینجا مال کیه نمیدونم، نوشتم از روایت نفی موجودات غیر زمانی و مکانی مع الله به دست نمی آید، علاوه سید حیدر از معصومین به اسم تعبیر میکند نه به بعض و عارفی الامه، با مدادم نوشتم، شاید مال 20 سال قبله.
لم یکن معوشیون شامل مکان و زمان هم میشه رو دیگه.
ببینید اینجور باید گفتا به نظر من، باید گفت آقا حکم الامثال بگو فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، مکان و زمان به عنوان ممکن الوجود مطرح شده وگرنه خصوصیتی نداره. اگر راوی اگر سائل سوال میکرد آقا حالا غیر مکان زمان مثلا جبرئیل میکائیل هر ممکن الوجودی، لذا مرحوم آخوندم بحث رو برده رو قائمه به ذات خود، با اینکه ایشون ظاهرش اینه که به روایت نظر داره، چون در روایت ولا یشغل بهی مکانون هم هست دیگه، یعنی روایت رو ناظره، بحث رو برده رو قائمه به ذات خود به امکان حاجه،
یعنی الان زمان و مکان هستن ولی معیل نیست، هنوز هم معیل نیست،
ولان کما کان، نه الان زمان و مکان هستن، الان که همه چی هست درست شد، ولی چه الان چه قبلا چه بعدن هیچگاه در اون موتن چیزی نبود. که این بیشتر در ارتباط با مشیت هم وارد شده، مشیت رو آفرید، با مشیت موجودات رو آفرید، اون روایات هم
او رو
نه ببینید
نه دیگه
چون ببینید تقدم و تأخر 9 قسمت داره، بر همون اساس معیت هم همون 9 قسمت رو داره، ما باید اول ببینیم اون سومه یعنی چی تا بعد ببینیم معیت به اون معنایی که ما در نظر داریم حاصل میشه یا نه، نکتهش اینه دیگه. ولذا میرن سراغ این که میگن ما تقدم و تأخر رتبی داریم، تقدم و تأخر بالحق داریم، اینا رو صدرا درست کرد دیگه، تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز داریم، او سمه میاد این نوع تقدم و تأخرها رو ایجاد میکنه، ولذا اون معیتی که بخواد در ردیف اینها باشه هیچگاه تحقق پیدا نمیکنه. و همه این مباحث هم تو خود این رسائل هست، یعنی ما اگه زودتر از آخون منبر نریم تک تک اینها رو شیخ و سید به جان هم افتادند و بگیر و ببندیه خلاصه تو این. آره من فکر کردم که از کاری که رو این کتاب میشه کرد، اگر از رفقا کسی خوش قلمه، نظیر کاری که یه آقایی رو اساس الاقتباس کرده، دیدید اساس رو بازنویسی کرده به قلم عصری، الان انسان اون اساس قبلی رو که میخونه بیچاره میشه تا بفهمه، این اساس جدیده رو که میخونه راحت میفهمه، یا نظیر کاری که تیم آیه شاهرودی کرده رو جواهر، اونم کار زیباییست، جواهر به شدت به هم ریختگی داشت، اینا آمدن تنظیم کرده. اگر بتوان این 7 نامه از شیخ، 7 نامه از سید رو به قلم امروز ترقیق کرد، بدون اینکه یک کلمه اضافه بشه، اضافه هرچی میخواد بشه تو حاشیه باشه، بدون اینکه یک کلمه اضافه بشه، اگر بشود این کارو کرد، به نظرم مطلوب وقت ما تمامه. این به نظرم مکان حاجت هم مثل همین توجیهی که الان مکان حاجت نداره شاید بشه توجیه بشه، البته با یک تصرفی که انسان در معنای مکان میکنه. ولی الکلامه تتمتون، یه داستانی اینجا وجود داشت، من این داستان رو بگم بد نیست. برادر حضرت آیت الله سیستانی تقاضا کردن از آقای جوادی استاد که با ایشون یک محاجه مناظره ای داشته باشه، آقای فیاضی فرمودن منم حاضر بودم، من از آقای فیاضی شنیدم داستان، بله آقای است محمود مشتهی، ایشون فرمودن که حالا آقای دهشت هم برادر داشتن، ایشون هم تفکیکی بودند و من الان یه لحظه شک کردم برادر آقای دهشت بودن یا برادر سیستانی، الان من شک کردم، به نظرم برادر آقای دهشت بودن، فوت هم کردن قبل از آقای دهشت، آره برادر آقای دهشت بود. آقای فیضی گفتن، آقای جوادی گفتن بیا تو هم شرکت کن، چون تو هم بعدن گرفتار اینجور مسائل خواهی شد. میگو ما رفتیم و این بزرگوار کتاب اسفار رو آورده بود و علامت گذاشته بود، کاغذ گذاشته بود، باز میکرد یه عبارتی رو گفت اینجا آخون اینجوری گفته و این غلط. دانای جواد کتاب رو میگفتن، 2 صفحه میزدن جلو، یه عبارت دیگه میخوندن میگفتن خب به قرینه این عبارت اون عبارت معنیش اینه، ایشون قانع میشه. جای بعدو میووردن میگفتن اینجا آخون اینو گفته، ایشون چهار صفحه میزدن قبل میگفتن به قرینه این عبارت منظور اینه، ایشون قانع میشه. آقای فیوزی میگفت جلسه دیدنی بود. گفتن هر چی بنده خدا اشکال و اعتراض کرد جواب گرفت. آیشون چه اسفار و خورده به یک معنای جفا دید. دستفاری که ایشون شروع کرد، آقای مصباح به شاگردشون فرمودن برید اسفار ملک تلقا شیخ عبدالله، برید اسفار ایشون. از این کتاب رحیق مختومی شد معلومه دیگه. خیلی خیلی من با آقای عبودیت گفتم آقا معاد رو بنویس در این درآمدی به نظام صدرایی، گفت اگر معاد آقای جوادی شرح اسفارش چاپ بشه من 7-8 دور بخونم بعد شاید جرأت کنم بنویسم. به هر حال شما گفتن آقای جوادی در ضمن صحبتاش این عبارت رو خوندن که کان الله ولم یکن معه شی والان کما کان، عبارت رو تا اینجا خوندن که کان الله ولم یکن معه شی، تا اینجا گفتن اون بنده خدا مناظر نمیدونم از کجا ناراحت بود چی بود، با یک لفظ قبیحی گفتن البته اگر یک مثلا اگر الان انسان خجالت میکشه بگه، مثلا اگر تعبیرشون هم همین بوده، مثلا اگر یه ساقی پیدا نشه بگه والان که ما کن. آقای جوادی خیلی مؤدبن، خیلی مؤدب. شون فرمودن که من که نمیدونم ولی مکاتباتی دارند آشمم حسین کمپانی و مرحوم استمد کربلایی، قبل از اون مکاتبات یه جوابیه ایست از مرحوم آخوند خراسانی و در اونجا آخوند خراسانی نوشتن کان الله ولم یکن معه شی و هو الان کما کان. اگر آخوند خراسانی
آخوند رو نگفته بود
چی؟ عبارت آقا خونده دیگه. نه نقل کرده دیگه، پاورقی نه بالا کان الله ولم یکم موحوشه و اول آنه که ما کان دیگه. میگفتن اینقدر این بنده خدا خجلت زده شد، گفتن اگر آخوند خراسانی قرآن ساقه بدن. و این مال شدت حافظه آقاسا که چجوری یادش بوده اینجا این مرحوم آخوند تو این نامه آخرش این نکته رو مثلا اووردن و مورد انشاءالله ولی الکلام تتمتون که برسیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.